با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با تازه ترین خبرها از افغانستان و جهان با شما هستیم. میشنوید که در اعتراض به حمله که به مرگ ملا منصور انجامید، پاکستان سفیر امریکا در اسلام آباد را احضار کرد. این موضوع تا لحظات بعد با تفصیل، همچنان فهرست کامل در گزارش ها را تا لحظات بعد به شما خواهم داشت. در آغاز ساعت سرویس خبری با فریبا واحدی.
سرخط خبرها، ایران خبر کشته شدن ملا منصور در راه بازگشت از کشورش را رد می کند. رئیس جمهور امریکا مرگ ملا منصور را گام مهم در تلاش های صلح افغانستان می خواند. و اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی 200 حمله تروریستی موفق و ناکام را ثبت و راجستر کرده است. با سلام و صبح بخیر، این هم تفصیل خبرها. ایران گزارش‌های را رد می‌کند که گویا ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در راه بازگشت از این کشور در پاکستان کشته شده است. مقام‌های امنیتی پاکستان گفتند که موتر منصور در راه بازگشت از ایران روز شنبه در ایالت بلوچستان پاکستان از سوی طیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی هدف قرار گرفت. وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه گفت که یک جلد پاسپورت که در محل رویداد یافت شده دارای ویزای قابل اعتبار ایران است. وزارت خارجه پاکستان افزود که این پاسپورت به نام ولی محمد بوده و ظاهرا نام مستعار است که منصور از آن استفاده می کرد. ولی حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که منصور قبل از حمله به ایران نرفته بود. او به آژانس خبررسانی دولتی ایران ایرنا گفت که مقامات ایران رد می کنند که کدام فرد به این اسم از مرز ایران داخل پاکستان شده باشد. حکومت ایران گزارش های فرستادن اسلحه به طالبان در افغانستان را هم رد می کند. وزارت دفاع امریکا میگوید نیروهای این کشور در حمله روز شنبه ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان را به خاطر اینکه او تهدید خاص را به ساکن امریکایی و متحدان آنها در افغانستان متوجه می ساخت از بین بردند. جیف دیویس سخنگوی وزارت دفاع امریکا دیروز گفت که این حمله طیاره‌های بدون سرنشین در جنوب غرب پاکستان به اساس مقررات جنگ انجام شده و این مقررات به نیروهای امریکایی اجازه می‌دهد که بر کسانی که ساکن امریکایی و ائتلاف را تهدید می‌کنند حملات دفاعی انجام دهند. وزارت خارجه پاکستان این حمله را نقض حریم این کشور دانسته و مورد انتقاد قرار داده. اسلام آباد میگوید از وقوع حمله به پاکستان خبر داده نشده بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مرگ ملا اختر محمد منصور را یک گام اساسی در تلاش‌های صلح در افغانستان عنوان کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی پس از یک سفر رسمی به ایران دوباره به کشور برگشت. در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که آقای غنی شب گذشته وارد کشور گردید. رئیس جمهور غنی دیروز به هدف امضای موافقتنامه سه جانبه ترانسپورتی و ترانزیتی چابهار به تهران رفته بود. این توافقنامه استفاده از بندر چابهار را افزایش می‌دهد، افغانستان به بحر و هند را از طریق افغانستان به بازارهای آسیای مرکزی وصل می‌کند. در اثر جنگ های جاری در بغلان هزاران خانواده بیجا شدند. اکثرین خانواده ها نزد اقارب و خیشاندانشان در این ولایت سکنت اختیار کردند. باشندگان تقریبا 20 قریه در غرب بغلان مرکزی خانه های خود را ترک کردند. یکی از باشنده های بغلان مرکزی در مورد می گوید:
گندم های ما می سوزد و شالی هم کشت نمی شود. جنگ است و کسی به طرف خانه و کشت و کارش رفتن نمی تواند.
بیشترین خانواده ها نگرانند که اگر به کشتزارهای خود رسیدگی نتوانند امسال گرس نخواهند ماند. در جنگی که از یک هفته به این سو در بغلان مرکزی ادامه دارد، تقریبا 20 نفر غیر نظامی کشته و زخمی شده است. بار دیگر خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. رهبر مذهبی کاتولیکان جهان و امام ازهر در ملاقات تاریخی دیروز همدیگر را در آغوش گرفته و با هم روبوسی کردند. این نخستین ملاقات میان عالی‌ترین مرجع مذهبی اسلام سنی و رهبر کلیسای کاتولیک جهان در واتیکان میباشد. این ملاقات بعد از یک وقفه 5 ساله در گفتگو میان کلیسای کاتولیک روم و ازهر صورت میگیرد. ازهر 5 سال پیش از اظهارات پاپ قبلی رنجیده بود. پاپ فرانسیس در اظهارات مختصر خود در آغاز ملاقات با شیخ احمد طیب گفت که ملاقات ما خود یک پیام است. اعلامیه اظهر شریف میگوید که امام اظهر دعوت پاپ را به خاطر بررسی تلاش‌های گسترش صلح و همزیستی پذیرفته است. واتیکان گفت که ملاقات که حدود 30 دقیقه را در بر گرفت بسیار گرم و صمیمی بود. اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی 200 حمله تروریستی موفق و ناکام را ثبت و راجستر کرده است. مانوئل نوورتی پانیاگوا یک مقام امنیتی اتحادیه گفت با وجود اقدامات وسیع حکومت‌ها باز هم خشونت ناشی از افرادگری مذهبی یک تهدید عمده برای 28 کشور عضو اتحادیه اروپا پنداشته می‌شود. او افزود که در مجموع 151 نفر در این حملات کشته و بیش از 360 تن دیگر زخمی شدند. آقای پانیاگوا رئیس بخش مبارزه در برابر تروریسم در پلیس اروپا گفت که بیش از 1000 نفر به ارتباط این حملات بازداشت شدند. رهبران روسیه، فرانسه، آلمان و اوکراین درباره راه‌های حل بحران در شرق اوکراین صحبت تلفنی کردند. دفتر رئیس جمهور فرانسه پس از این گفتگو با نشر یک اعلامیه گفته است که رهبران چهار کشور یک بار دیگر برای بالای عملی شدن ماده‌های توافقنامه منسک تاکید کردند. در اعلامیه آمده است که این رهبران گفتند متحد هستند که برای عملی شدن کامل و سریع توافقنامه منسک تلاش کنند. توافقنامه منسک که با میانجیگری فرانسه و آلمان در ماه فوریه سال گذشته آماده شد تا حد تنش‌ها را در شرق اوکراین کاهش داده، هرچند این توافقنامه به طور کامل عملی نشده است. جنگ شرق اوکراین در سال 2014 آغاز شد. و خبر اخیر این که روسیه میگوید ارتش نظامی ایالات متحده آمریکا را پس از آن احضار کرد که یک تیاره نظامی آمریکایی در فضای ملکی نزدیک سرحدات شرقی روسیه به پرواز درآمد. وزارت دفاع روسیه گفت این تیاره اطلاعاتی احتمالاً تصادم با تیاره‌های مسافربری ملکی بر سرحد بحر ژاپن را به وجود آورد، زیرا دستگاه مخصوصش خاموش شده بود و در صفحات رادار ملکی دیده نمی‌شد. مسکو همچنان گفت است که این تیاره نظامی در ارتفاع پرواز میکرد که معمولاً تیاره‌های ملکی در آن پرواز میکنند. مقام‌های روسی میگویند تیاره‌های جنگی آمریکایی نباید در نزدیک سرحدات روسیه پرواز کنند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو زدی. در ادامه برنامه امید مرزبان را همراهی کنید.
با تشکر از فریبا واحدی و با تشکر از شما که رادیو آزادی را انتخاب کرده اید. در ادامه ساعت از این تحولات با تفصیل میشنوید. در اعتراض به حمله‌ای که به مرگ ملا منصور انجامید، پاکستان سفیر آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد. گروه انشاب کرده طالبان در جستجوی رهبر جدید، شورای کویته نخستین نشست را برای گزینش رهبر آینده طالبان برگزار کرد. درگیری های مسلحانه در بغلان هزاران نفر را بیجا ساخته است.
دی حکومت د منطقه زالرو سید خدای پلیاز یا یو قدم مخکی ورسی موږ ته نجات راکې یا خوشی کې یا ساحه.
در رویدادهای جهان میشنوید که نزدیک به 150 نفر در انفجارهای دیروز سوریه کشته شدند و فیلم افغانی گرگ و گوسفند در جشنواره کن جایزه برد. کارگردان جوان این فیلم در همین برنامه با ما و شما هست.
یه شات بود فقط که این دختر گوسفندا رو از سمت چپ فرم سمت راست فرم میبره. آقا بشین دیگه، گوسفندا هر طرف میرفتن به جز اون مسیری که باید برن. من همیشه پشت گوسفندا میدویدم.
سلام و روز بخیر. دوباره به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه. در اعتراض به حمله که مرگ ملا منصور را در پی داشت، پاکستان سفیر آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد. این رهبر طالبان اوایل روز شنبه در ایالت بلوچستان پاکستان در نتیجه حمله تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی کشته شد. حالا اسلام آباد این حمله را نقض حریم هوایی پاکستان دانسته به آن اعتراض میکند. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت که ملا اختر محمد منصور چون یک تهدید مشخص قریب الوقوع به نیروهای آمریکایی و متحدان آنها در افغانستان تشکیل میداد، هدف قرار داده شد. جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که این حمله بیانگر تغییر در خط مش نیست و بنابر اصول دفاعی صورت گرفته که به نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد تا کسانی را که آمریکا یا متحدان آن را مستقیما تهدید می‌کنند هدف قرار دهند. او در این باره که آیا به حکومت پاکستان قبل از وقوع حمله خبر داده شده بود یا نه چیزی نگفت، ولی افزود که جانبین تفاهم دوامدار دارند و درباره ملا اختر محمد منصور هم بحث‌های داشته‌اند. وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه سفیر آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد و در برابر حمله روز شنبه طیاره‌های آمریکایی بدون سرنشین در این کشور احتجاج نمود. سید طارق فاطمی، مشاور خاص صدر اعظم پاکستان در امور خارجی، با سفیر دیوید هیل ملاقات نموده، نگرانی خود درباره این حمله در قلمرو پاکستان را ابراز داشت. این حمله که ملا اختر محمد منصور و راننده وی در آن کشته شدند، در بلوچستان پاکستان انجام شد. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان میگوید که آقای فاطمی این حمله را نقض حاکمیت ملی پاکستان و منشور ملل متحد عنوان کرده است. اعلامیه از قول آقای فاطمی میگوید که چنین اقدامات تلاش‌های گروه هماهنگی چهار جانبه را متضرر می‌سازد. این گروه متشکل از افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین برای زمینه‌سازی جهت گفتگوی مستقیم میان طالبان افغان و حکومت کابل تشکیل شده است. سید طارق فاطمی، مشاور خاص صدر اعظم پاکستان، به سفیر آمریکا گفته است که هر دو کشور در مبارزه در برابر تروریسم همکاری دارند و این همکاری باید دوام کند. اگرچه مقامات پاکستانی کشته شدن ملا منصور را هنوز رسما تایید نکردند، ولی مقامات افغان و آمریکایی به شمول رئیس جمهور باراک اوباما خبر مرگ او را تایید کردند.
پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، حالا طالبان در جستجوی رهبر جدید هستند. شماری از سران طالبان به اساس گزارش‌ها در شورای کویته نشستی را برگزار کردند تا در آن بالای این بحث کنند که چه کس جانشین منصور شود. ظاهرا در این جلسه از چندین شخص نام برده شده است. ژکفر احمدی میگوید که از چه کسانه.
با آنکه منابع ارشد طالبان در صحبت با خبرگزاری فرانسه مرگ منصور را تایید کردند، طالبان تا حالا به گونه رسمی در مورد سرنوشت او چیز نگفتند. اما اعضای ارشد طالبان تایید کردند که شورای رهبری این گروه به هدف انتخاب جانشین ملا منصور نشست‌های را برگزار کرده تا از انشعاب فرقه‌ای در این جنبش در حال فروپاشی جلوگیری شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام طالبان در ولایت ننگرهار نوشته است، رهبری این گروه بسیار محتاط است، زیرا یک گام نادرست می تواند این گروه را مانند مجاهدین سابق به چند دسته تقسیم کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از تایید شدن خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان در سال گذشته، اختلافات جدی در میان طالبان به وجود آمد. رویترز به نقل از یک عضو ارشد شورای رهبری طالبان که نامش ذکر نشده گفته است، به نظر می رسد که بحث‌ها در مورد سراج الدین حقانی، معاون منصور و ملا محمد یعقوب، پسر ملا محمد عمر، صورت می گیرد تا یکی از آنها به عنوان رهبر آینده طالبان برگزیده شود. با گفته این عضو شورای رهبری طالبان که مرکزش در شهر کویته پاکستان است، حقانی رهبر یک شبکه وابسته به طالبان که به خاطر یک رشته حملات انتحاری در کابل مقصر دانسته شده، از حمایت پاکستان برخوردار است. رویترز در ادامه به نقل از این فرد می نویسد که ملا یعقوب حمایت اعضای گروه طالبان افغان را با خود دارد. با گزارش رویترز، این عضو شورای رهبری طالبان افزوده است، ما یک عضو خانواده عمر را ترجیح می دهیم تا به همه مشکلات داخلی پایان داده شود. بر اساس گزارش ها، بحث های درباره گزینش ملا عبدالقیوم زاکر، زندانی سابق گوانتانامو، و یا ملا شیرین به عنوان رهبر جدید طالبان نیز وجود دارد.
شماره از نشریه های پرتیراژ جهان هم در همین باره گزارش های نوشتند که این گزارش ها را زرغونه منگل مرور میکند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان حمله ی طیاره بی پیلوت بر رهبر طالبان نمایانگر یک تغییر در سیاست امریکاست. روزنامه از قول مقامات نوشته که می گویند بعد از ماها تلاش های ناکام پاکستان برای میانجیگری در مذاکرات صلح افغانستان، حمله طیاره بی پیلوت امریکایی بر رهبر طالبان نماینگر قطع پالیسی های گذشته امریکا و تغییر در آن است. رئیس جمهور آمریکا دیروز خبر کشته شدن ملا اختر محمد منصور را تایید کرد، ولی شماره از طالبان تا وقت دیروز عکس العمل رسمی از خود در این مورد نشان نداده بودند. شماره از طالبان مربوط به گروه ملا اختر محمد منصور به روز یکشنبه خبر کشته شدن رهبرشان را رد نموده و گفتند ملا منصور در محل حادثه حضور نداشت، ولی تعداد دیگر این خبر را تایید کردند. نیویورک تایمز می نویسد حتی در صورت کشته نشدن ملا اختر محمد منصور هم این حمله یک حمله قابل ملاحظه بود، زیرا این اولین حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در بلوچستان بود، جایی که گفته می شود مقر بالفعل رهبری طالبان است. نیویورک تایمز می نویسد مرگ ملا اختر محمد منصور که برای تحکیم قدرتش بالای یک گروهی از همپاشیده تلاش داشت، این گروه شورشی را با دومین خلای بزرگ در رهبری در ظرف یک سال مواجه ساخته است. هندوستان تایمز در شماره اخیرش مطلب متفاوت را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن به بندر تجارتی چابهار تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، هند به روز دوشنبه یک توافق تاریخی 30 کشوری را برای انکشاف بندر استراتژیک چابهار در ایران امضا کرد. این بندر هند را از راه افغانستان با پول و وقت کمتر با اروپا وصل می کند. به نوشته روزنامه، انکشاف بندر چابهار نه تنها به دهلی جدید اجازه خواهد داد بدون گذشتن از پاکستان به بازارهای جهانی دست یابد، بلکه این بندر هند را کمک خواهد کرد با نفوذ روزافزون چین در بحر هند مقابله کند. ولی راه این پروژه از طریق افغانستان از نگاه امنیتی یک درد سر است. به نوشته هندوستان تایمز، هند قبلاً 680 میلیارد روپیه را در احداث شاهرای 220 کیلومتری در افغانستان مصرف کرده است که به چابهار می انجامد، ولی کابل به دهلی جدید هشدار داده است که آماده حملات احتمالی عناصر حمایت شده از سوی پاکستان باشد که می توانند کار احداث این پروژه را خدشه‌دار سازند.
شنونده رادیو آزادی هستید. در اثر جنگ‌های جاری در بغلان هزاران نفر بی‌جا شدند. باشنده‌های تقریباً 20 قریه در غرب بغلان مرکزی منازل خود را ترک کردند. اکثر این خانواده‌ها نگران هستند که اگر به کشتزارهای خود رسیدگی نتوانند، امسال با وضعیت بی‌نهایت دشوار اقتصادی دچار خواهند شد. بشیر غزالی از بغلان گزارش دارد به این شرح.
با گفته این مردم، باشنده های نزدیک به 20 قریه در غرب بغلان مرکزی که حدود 4000 فامیل می شوند از ترس جنگ فرار کردند. آنها می گویند تمامی این قریه ها یا به دست طالبانند یا صحنه جنگ میان طالبان و دولت. این مردم که با بجا گذاشتن دار و مدار زندگی آواره و اکثرا در خانه های اقارب و دوستانشان پناه گزین شده اند، می گویند مشکلات زیادی دارند، ولی نگرانی و پریشانیشان بیشتر از کشت و زراعتشان است که اگر به آن رسیدگی نکنند همه خشک و لامزروع می مانند.
و نمون سازی شولم ننیالیگی دا مخلوق با چوکل فرشون نظرفون ما کسی آوار درواجه منید قلب کردی.
او می گوید گندم های ما می سوزد و شالی هم کشت نمی شود، جنگ است و کسی به طرف خانه و کشت و کارش رفتن نمی تواند. به خدا قسم زیادی مردم فقط با کالای جانشان برآمده اند و اینجا از خیرات و صدقه دیگران نان می خورند. ما همه غریب و فقط چشم براه همین کشت و زراعت ما هستیم که اگر در همین شب و روز به آن رسیدگی نکنیم همه خشک و ما در بدر و خاک بسر می شویم. با گفته ای وی در این جنگ که از یک هفته بدین سو ادامه دارد، نزدیک به 20 تن از افراد ملکی کشته و زخمی و خانه های زیادی نیز تخریب شدند و این بیجا شده دیگری از دولت می خواهد تا از هر راه ممکن زمینه برگشت آنها به خانه ها و کشت و زراعتشان را فراهم نماید.
دغل تقریبا 100,000 چریب از مکه زراعتی دغ پاک په تلف رسیدل. دی حکومت د منتقازه لرو سید خدای پلیاز یا یو قدم مخکی ورسی مونته نجات راکی یا خوشکی یا ساحه.
او میگوید در غرب دریای بغلان مرکزی تقریبا 100,000 جریب زمین کش شده از که تمامی آن نزدیک به تلف شدن است، زیرا کسی به کشت و کار خود رسیدگی نمیتواند. تقاضای ما از دولت این است که به لحاظ خدا یک راه را در پیش بگیرد که ما به خانه های ما برویم، ورنه تباه و برباد میشویم. اسدالله شهباز نماینده مردم ولسوالی بغلان مرکزی در شورای ولایتی بغلان که وضعیت کنونی را فاجعه بار می داند می گوید در همین شب و روز وقت جمع‌آوری محصول گندم و پاشش شالی است که اگر به آن رسیدگی نشود خسارات جبران ناپذیری به مردم وارد می شود.
بدبختانه از یک طرف مردم مشکلات مهاجرت خود سپری می کنند و از طرف دیگه که تمام زندگیشان و نمو شالی پایا و شالی کارا و دیقانی خود هستند. اگر حکومت به این راستا توجه نکنند اونان عواقب این مردمی که فعلا بجا شدن و در ساحه جنگ هستند عواقب بدی قرار دارند. تقاضای ما چی از طریق عملیات باشه و چی از طریق مذاکرات باشه یک راه بیرونه به خاطر حداقل با کشتزاری که مردم دیقانی خود سپری میکنن برای از یک راه حل پیدا بکنن که خدا نخواسته خدا نخواسته عواقب صاحب منطقه با تباهی مردم صورت میگیره.
من مشکلات این مردم را با گوهرخان بابوری ولسوال بغلان مرکزی در میان گذاشتم. او گفت
کمیسیون حالت اصراری که دست ولسوالی داره میزد اینا را جدول لیستگیری کردیم و خبرشان گرفتیم با مقام ولایت گزارش شان دادیم و امیدوار هستیم که مؤسسات خارجی و داخلی به کمک از اینا بیاین. دیگه شما میفهمید که هیچ وقت دولت نخواسته که جنگ بکنه و طالبان هستن که خریجات مردم به آتش میکشن و هیچ وقت نیروی امنیتی ما نخواستن که جنگ بکنه و جنگ ولایت از اینا تمیلی است.
باید گفت این هزاران فامیل در ولسوالی بغلان مرکزی در حال اسیر چنین مصیبتی شده اند که هنوز صدها خانواده بیجا شده از دندغوری و دند شهاب‌الدین این ولایت که ماهاست دور از خانه و کاشانهشان زندگی می کنند اکثرا به خانه بر نگشته و در وضعیتی که هر لحظه از آن می نالند به سر می برند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مجله فرهنگی برنامه‌ای که به مسائل فرهنگی، هنری و مسائل همچون اختصاص یافته تا لحظات بعد پخش خواهد شد، البته در نیمه دوم ساعت. اما حالا موضوع دیگری. سفیر قرقیزستان در کابل وعده سپرده کشورش در استخراج معادن و تقویت سکتور زراعت افغانستان کمک خواهد کرد. ایواز بیگ عبدالرزاق در گفتگوی با رادیو آزادی همچنان گفت که کشورش خواستار گسترش روابط اقتصادی با افغانستان است. نورالله شایان با سفیر قرقیزستان در کابل صحبت کرده و از او درباره چگونگی همکاری های اقتصادی و سیاسی بین دو کشور پرسیده است.
دو کشور در سطح دو جانبه و چند جانبه در چارچوب سازمان های بین المللی از منافع همدیگر، از موضع همدیگر حمایت میکنند و همکاری های زیاد داریم. دومی همکاری های فرهنگی مهم است. همکاری های اقتصادی از اهمیت بسیار بسزایی می باشند. ما امیدوار هستیم که مبادلات بین دو کشور به سطح شایسته تری برسند.
جناب سفیر صاحب، شما از همکاری های سیاسی در قلم خاص یادآوری کرده میان دو کشور. افغانستان از چند ناحیه فعلا متضرر است، از بحث افراطیت و بحث تروریسم، بحث مواد مخدر و بحث مداخله کشورهای همسایه به ویژه پاکستان در مورد افغانستان. شما در این قسمت و در قسمت تامین صلح و ثبات در افغانستان چه همکاری های با افغانستان کرده میتونید؟
دولت جمهوری قرقیزستان همیشه طرفدار و هوادار استقرار هر چه زودتر صلح، ثبات و امنیت در کشور دوست جمهوری اسلامی افغانستان بوده، چون هر چه در افغانستان صورت میگیرد کلا وضعیت منطقه قلب آسیا را زیر تاثیر خود قرار میدهد. ما بسیار اهمیت وضعیت افغانستان قائل هستیم.
تا حال مشخصاً چه تلاش‌هایی از طرف شما صورت گرفته؟
تا حال ما در چارچوب اجلاس‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی همیشه موضوعی ما را در جهت حمایت از افغانستان، در جهت تقویت صلح در افغانستان ابراز کردیم.
در زمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یک سفر به قرقیزستان داشتند. هر دو کشور وعده کردند و تعهد کردند که باید راه‌های مواصلات میان دو کشور ایجاد شود و خط آهن میان دو کشور ایجاد شود تا بتونیم منطقه را با هم وصل کنیم. کارهای زو پروژه ها به کجا رسیده؟
طرح دوست خط آهن جدید بین از چین، از طریق قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران در حال حاضر زیر بررسی و اماده سازی ساجی است. البته باید یکی از مشکلات این طرح منابع مالی برای تمویل این پروژه. خب مذاکرات چند جانبه هم صورت گرفته است. دولت های افغانستان، قرغستان، تاجیکستان مذاکرات خودشون هم با دولت کشور چین، هم با بانک ای دی بی، سازمان های بین المللی مالی انجام داده اند. یعنی باید هرچی زودتر منبع تمویل پروژه زودتر مشخص کرده.
در قسمت استخراج معادن با افغانستان شما علاقمند هستین کمک بکنین، متخصصین تانو بفرستین؟
ما قبلا با وزارت معادن افغانستان صحبت داشتیم، همکاران افغانیمون در وزارت معادن ابراز علاقمندی داشتند که از تجربیات جمهوری قرغستان در قسمت استخراج معادن، جلب سرمایه گذاران خارجی در قسمت بخش معادن کشور مستفید شدند. ما آماده که داریم مدلی تجربیات وزارت خونه خواهی معادن در کشور صورت بگیریم.
بسیار زیاد تشکر جناب سفیر.
سفیر قرغزستان در کابل ایواز بیک عبدالرزاقوف با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس ساعت 7 شام روی همین امواج. نزدیک به 150 نفر در انفجارهای دیروز در سوریه کشته شدند. ظاهراً سوریه دیروز یکی از خونبارترین روزها را تجربه کرد. این درگیری‌ها و انفجارها بیشتر در مناطقی رخ دادند که تحت نفوذ نیروهای دولتی هستند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است گفت که 100 نفر در جبله و 48 نفر دیگر در ترتوس کشته شدند. رامی عبدالرحمن رئیس این سازمان گفت این مرگبارترین حملات در این دو شهر پس از آغاز جنگ در سوریه می باشد. در این میان سانا آژانس خبررسانی دولتی سوریه گزارش داد که دو ایستگاه سرویس های نقلیه، یک شفاخانه و تأسیسات دیگر هدف قرار داده شدند. روسیه یکی از حامیان عمده رژیم بشار اسد یک پایگاه نسبتا کوچک بحری در ترتوس و یک پایگاه هوایی در جبله دارد و با استفاده از آن در سوریه حملات انجام می‌دهد. این دو شهر از جنگ جاری در سوریه که از ماه مارچ سال 2011 در آن حداقل 270 هزار نفر کشته شده اند نسبتاً دور بودند. کرملین درباره این حملات ابراز نگرانی کرده گفته است که تنش روس افزون در سوریه ضرورت ادامه گفتگو را تبرز می‌دهد. آتش بسی که در ماه فوریه گذشته به میانجیگری واشنگتن و مسکو در سوریه به میان آمد چندان پایدار نبوده است. دگر جنرال سرگی کورالینکو یک مقام ارشد نظامی روسیه دیروز به خبرنگاران گفت که نیروهای حکومت سوریه توافقنامه ترک خصومت را رعایت می‌کنند و متهم ساختن آنها به نقض این توافق اساس است. او گفت که اردوی روسیه اعلامیه‌ای را که روز یکشنبه از سوی مخالفان رژیم بشار اسد نشر شد، یک تلاش آنها برای مقصر قرار دادن نیروهای دولتی سوریه می‌داند. ائتلاف تقریبا 30 گروه مخالف رژیم بشار اسد روز یکشنبه گفت که به نیروهای رژیم 48 ساعت وقت می‌دهند تا حملات خود بر مناطق زیر تصرف مخالفین در دمشق را که نیروهای رژیم آن را محاصره کرده است، متوقف سازد، ورنه توافق آتش بس جزئی ماه فوریه را منحل می‌پندارند.
و حالا هم از دنیای هنر، فیلم افغانی گرگ و گوسفند در بخش موسوم بعد دو هفته با کارگردانان در جشنواره کن فرانسه جایزه برد. این فیلم روایت از زندگی روستایی افغانستان است. کارگردان جوان این فیلم شهربانو سادات در همین برنامه با ما هست و درباره فیلم خود میگوید.
خب فیلم در مورد یک قریه خیلی دور افتاده و کوچک هست در افغانستان مرکزی که خاصتاً گروهی از بچه ها و دخترهای چوپان رو دنبال میکنه. توجه فیلم بیشتر بر زندگی روزمره، جزئیات زندگی، طریقه صحبت کردن مردم، طریقه‌ای که در واقع مردم زندگی میکنن، به چیزهای خیلی کوچیک میپردازه.
ظاهرا این فیلم برخلاف دیگه فیلمایی که در افغانستان و یا درباره افغانستان ساخته شده، جنگ و تفنگ دور زده و از زندگی مردم روستایی در یک فضای دور از جنگ روایت میشه. چرا خودت خواستی که فضای نارام افغانستان را از فیلم دور نگاه کنی؟
خب به خاطر اینکه فیلم گرگ و گوسفند یه فیلم خیلی شخصی بود برام، به خاطر اینکه من در مورد در واقع دوره طفولیت خودم صحبت میکنم در قریه‌ای در بامیان که بین سالهای 2001 و 2008 من اونجا زندگی کردم و وقتی بود که خب من به عنوان خانواده مهاجر افغان ایران تولد شدم. 11 سالم که بود پدرم تصمیم گرفت که ما برگردیم به افغانستان به همون قریه‌ای که پدر مادرم بزرگ شدن تولد شدن. بعد وقتی ما اومدیم این 7 سالی که در بامیان زندگی کردم دور از همه چیز، یعنی آب نبود، برق نبود، مکتب نبود که من مکتب ما بخونم، مثلا هیچ چیزی نبود، فقط 10 تا خانه گلی بود و خلاص و یک عالم کوه. بعد من اونجا با یک افغانستانی آشنا شدم که در واقع دور از همه کلیشه‌ها بود و این شناخت رو مدیون اون 7 سالی هستم که در یک قریه در بامیان زندگی می‌کردم.
یعنی در کل یک تصویر متفاوت تر از چیزی که دیگرها از افغانستان میبینن خود در این فیلم ارائه کردی. کاراکترهای از این فیلم ظاهرا همه بازیگرای حرفه‌ای نیستن، بدون شک ظاهرا دیده میشه، درست است؟ بله،
هیچ کدامشون بازیگر حرفه‌ای نیستن، هیچ کدامشون. ما 38 بازیگر داشتیم در کل در مجموع در این فیلم که 38 نفر این بازیگر رو من در طول 2-3 سالی که با میان دنبال بازیگر میگشتم بین 2000 خورده ای دختر و پسر از تمام مکاتب بامیان انتخاب شدن که اینا این 38 نفر بازیگر از بامیان به تاجیکستان که فیلم رو ثبت کردیم انتقال داده شدن. هیچ کدامشان بازیگر حرفه‌ای نبودن.
و بار اول از اینا کودک‌ها هستن. چقدر سخت بود کار کردن با کودک‌ها؟
والا به خدا من قبلا هم با کودک‌ها کار کرده بودم. به نظر من کار با کودک‌ها اصلا سخت نیست. شما بعد از من بپرسید کار با حیوانات چطوری بود.
خب اونم سوال بعدی بود ولی خودتون جواب میدین.
کار با کودک‌ها خیلی خوب بود به خاطر اینکه خب من فیلم‌های قبلیم هم فیلم‌هایی هست که با موضوع کودک‌ها میشه گفت تقریبا هست. به خاطر همین خیلی آسون بود، یعنی خیلی لذت بخش کار با بچه‌ها به خاطر اینکه دوربین رو فراموش می‌کنن، کامرا رو فراموش می‌کنن بعد از 2-3 دقیقه. اونقدر طبیعی هستن، اونقدر انرژی دارن که من یادم میرفت که هستن من دارم فیلم می‌سازم. بعضی وقتا خیال می‌کردم داریم با هم بازی می‌کنیم مثلا. و کار با حیوانات بار اول بود که من با حیوانات کار میکردم سر صحنه. ما تقریبا 80 تا بز و گوسفند داشتیم، گاو داشتیم، خر داشتیم، اسب داشتیم و گرگ هایی که هر شب به گله ما حمله میکردن گوسفندای ما رو میکشتن. خیلی دشوار بود. مثلا یه شات بود فقط که این دختر گوسفندا رو از سمت چپ فرم سمت راست فرم میبره. آقا بشین دیگه، 20 تا تیک میرفتیم، گوسفندا هر طرف میرفتن به جز اون مسیری که باید برن و من اصلا فرصت نداشتم که پشت دوربین بشینم یا مانیتور نگاه کنم. من همیشه پشت گوسفندا میدویدم.
شهربانو سادات کارگردان جوان افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد و در مسائل فرهنگی میمانیم و حالا هم برنامه مجله آزادی را بشنویم، برنامه‌ای که به مسائل فرهنگی، هنری و ادبی اختصاص یافته.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و سلامی دیگر به علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. امروز نیز من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر تا حدود نیم ساعت با شما هستم. در این برنامه این مطالب را میشنوید: سخن هفته پیرامون بیمسئولیتی در عدم مراعات ساعات کاری و گریز از دفتر که در مقایسه با پروسیجر کاری در ژاپن بسیاری از ما پایگریز هستیم و ژاپنی ها نه تنها پایگریز نیستند بلکه هر روز اضافه تر از ساعت کاری در محل کار می مانند. داستانی با عنوان مرد نگران از حسادت ها و عدم تحمل فرد سوم میان زن و شوهر که در مواردی باعث نگرانی است و امکان عواقب ناگوار آن مطمع نظر است. دکلمه یک پارچه ادبی به صدای یک شنونده با پاس ارج گذاشتن به خواست شنونده ها آن را نشر می کنیم. گزارش فرهنگی از ولایت بلخ داریم. در یادهانی از نگرانی های برخواسته از کاهش فرهنگ کتابخوانی در ولایت بلخ، کمبها دادن مطالعه، از گل یاد می کنیم که فصل گل است و این انکشاف در تربیه گل در کشور چگونه و از کدام زمان رایج شد و درد دل گلبازهای گلفروش را می شنویم و اگر فرصت بود آهنگ هفته. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیبزاده.
هفته قبل نمایشگاه عکاسی به بهانه 100 سال روز دوستی افغانستان و آلمان در قندهار گشایش یافت. این نمایشگاه که در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار برگزار شده، در آن ده ها عکس که نشان دهنده دوستی افغان و آلمان است به نمایش گذاشته شده بود. از این نمایشگاه صدها تن از شاگردان مکاتب، نهادهای جامعه مدنی و باشنده های محل دیدن به عمل آوردند. از ردولی هوتک، رئیس اطلاعات و فرهنگ قندهار، تدویر نمایشگاه را یک گام مثبت در عرصه دوستی و همکاری کشور آلمان و افغانستان دانسته و از جوانان خواست تا از جروب و اندوخته های جوانان آلمان در عرصه علم و تکنولوژی استفاده فراوان نمایند. میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و اکادمی علوم قرارداد همکاری امضا شد. به گزارش آژانس خبری باختر، بر اساس این قرارداد که شنبه گذشته میان عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ و سرمحقق سرایا پوپل رئیس اکادمی علوم امضا شد، این دو نهاد در عرصه های علمی، تحقیقاتی و فرهنگی با یکدیگر همکاری خواهند کرد. این قرارداد که 19 ماده دارد، در برگیرنده برگزاری سمینارهای علمی و تحقیقاتی، آماده سازی دایره المعارف معیاری آریانا به زبانهای پشتو و دری، انجام ارزیابی‌های مشترک و کاوشگری در ساحات باستانی، ایجاد معیاری نگارش زبانهای پشتو دری، ترتیب فرهنگ‌های پشتو به پشتو و دری به دری، چاپ و نشر کتاب‌ها و چند فعالیت دیگر را در بر دارد. به همین گونه فیصله شد که به اشتراک نمایندگان اردونهاد هیئت موظف گردد تا با در نظر داشت محتویات تفاهم نامه فعالیت ها را دنبال و بررسی کند. و شنبه گذشته از هفته کتاب طی محفل از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان تجلیل شد. عبدالبشیر اظهر، عامر فرهنگ و گزارشگری ولایت بغلان، با آژانس باختر گفت در محفلی که به این مناسبت در تالار ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت تدبیر یافته بود، فرهنگیان اهل مطالعه و قلم بدستان اشتراک نموده بودند. در آغاز شکری اصیل، رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان، پیرامون اقدامات آن ریاست در امر ترویج و نهادین ساختن فرهنگ مطالعه، خاصتا میان شاگردان معارف و کودکان، معلومات مفصل ارائه نمود. در اخیر تحسین نامه از سوی بنیاد فرهنگی آقاخان به شکری اصیل، رئیس اطلاعات و فرهنگ، و 370 جلد کتاب مختلف نو به اشتراک کنندگان توزیع گردید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در کشور ما افغانستان، نبود قوانین منظم کار و عدم تطبیق آن مشکل اساسی عقب‌مانی این کشور محسوب می شود و قوانین و اصولنامه هایی هم که موجود است، در دهه‌های اخیر هیچ دولت و حکومتی برای تطبیق آن اقدام جدی هم نداشته و شماری از اتباعی این کشور هم که در سالهای اخیر مالک کار در ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی شده اند، با استفاده سو از این ندانمکاری ها در عدم پابندی به حاضری، نه به وقت معین به دفتر می آیند و نه تا ختم ساعت رخصتی در دفتر باقی می مانند و مراجعینی که با ایشان برای اجرای کار به دفاتر می آیند، کارمند موظف را در وقت معین نمی توانند ملاقات کنند و تنها در اداراتی که عواید نامشروع و دسترسی به فساد و رشوت بیداد کند، کارمندان برای حصول بیشتر پول کمتر غیر حاضری می کنند و اضافه کاری های نیز به دست می آورند. اما در یکی از شماره های سال روان میلادی روزنامه گاردین چاپ لندن، جستن مک‌کری در یک مقاله در مورد ژاپنی ها می نویسد: ژاپنی ها هم مثل دیگران از ساعت 8 صبح تا 5 عصر حاضری دارند و اما کمتر کارمند ژاپنی قبل ساعت 9 شب دفتر را ترک می دهد و کمتر مامور ژاپنی از رخصتی های قانونی سالانه خود استفاده می کنند. به نوشته مک‌کری، در این اواخر حکومت ژاپن ناگزیر شده که قانونی را پاس کند که حداقل یک کارمند مکلف است که در یک سال 5 روز از رخصتی های قانونی خود را اخذ کند. و طرح این قانون ناشی از آن گفته شده که در ترمینولوژی به نام کروشی در ژاپن آمده که سالانه از 100 تا 150 تن از اجرای کار زیاد اختیاری در ژاپن می‌میرند. و در این مقاله در گاردین علاوه شده که یک کارمند ژاپنی زمانی خود را ملامت می‌کند که ببیند یکی دیگر از کارمندان ساعات بیشتری از وی کار کرده است. نکته دیگر این که کارمند ژاپنی حق دارد که نیم ساعت در ظهر در دفتر کارش استراحت هم بکند که شماری از آنها از این سهولت نیز استفاده نمی کنند. یکی از رمان نویسان نامی و برازنده ژاپن به نام هیروکی موراگامی در کتابی با عنوان اندرگراوند یا زیر زمین که در مورد حادثه تروریستی سال 1994 در ژاپن که شماری در اثر پخش گاز زهرآگین به هلاکت رسیدن، مقدمه مفصلی در مورد کار در ژاپن نوشته که ایزای مشرحی در این زمینه پنداشته می شود. اما صد دریغ، شمار زیاد کارمندان کشور ما افغانستان به طور کامل برعکس ژاپنی ها عمل می کنند و تعداد زیادی از آنها در صدد آنن که چه بهانه‌ای بیابن که هرچی زودتر ساحه کار خود را ترک و به کارهای مبتذل دیگر روز خود را بگذرانند و مسئولیت پذیری که یکی از اساسات کار است در وجود آنها نه تنها سراغ نمی شود بلکه بی مسئولیتی و انرژی در ادارات در این روزها در حال تبدیل شدن به یک قانون خاص است و هیچ کسی از احساسی که در گذشته به خورد اطفال و جوانان با شعار وطن پرستی و حس مسئولیت و صداقت برای آبادانی کشور و دهها عناوین دیگر داده میشد، امروز خبری از آن نیست و هر کس تنها و تنها منفعت خود را در استفاده سو از شغلی که دارد جستجو می کند. انسانیت و وطن پرستی تنها در رساله ها باقی مانده. و نکته جالب دیگر این که این گونه ها بیشتر از دیگران دم از صداقت و مسئولیت پذیری می زنن که این کار خطر جدی در راستای کار و مسئولیت کاری محسوب می شود. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
دوستان مجله فرهنگی رادیو آزادی واقفند که این برنامه افزون بران که برای مردم عوام نشر می شود به گونه اخص برای آنهایی که با فرهنگ و ادبیات کشور و جهان علاقه و دلگرمی دارند پخش می شود و به همین منظور ارج‌گذاری به خواست و دیدگاه ایشان نیز در اولویت کاری من تهیه کننده این برنامه است. ایمیل ها و نامه هایی دریافت می کنیم و دوستان تقاضای نشر مطالب ارسالیشان را دارند. ما نیز با پاس حرمت به این بزرگواران که با این کار برای ما منت گذاشتن تا حد توان با در نظر داشت پالیسی رادیو آزادی به پخش آن اقدام می کنیم. در این هفته خواهر ما گلچیره بیگم از ولایت تخار که به گمان اغلب فعلا مؤسسه طب در کشور ترکیه هستند، بنابر نوشته خودشان گاه گاهی به شکل آماتور به کار دکلمه اشعار شاعران می پردازند و چندین دکلمه از کار خود را فرستادند که ما یکی از آن را به گونه نمونه و بدون سانسور برای شنونده ها تقدیم می کنیم و می گوییم هر شنونده‌ای که همچو دکلمه های با بگراوند را بفرستند، اولا ویلیام موزیک بگراوند را کمی پایین تر و انعکاس صدا را خیلی کم به کار گیرند و ذکر نام شاعر از جمله الزامات است. بیایید بشنویم که این بانو تا چه حدی حق شعر و شاعر را ادا نمودند.
میخواهم عقاب شوم، بال بزنم و بلند پرواز کنم، بروم بالا آنقدر بالا که کسم نبیند ولی یادم کند، نفسی عمیق کشم، گاه ایست گاه فریاد کنم، خستم خسته از رویدادهای لشت و تکراری، از جنگ، از انتحار، از متعصب متعفن، از گند تجاوز، از امامدار متعفن، نه از امامدار متعفن، از بلندای آسمان گوش فرا خواهم داد، بچی و ندای زمین، میدانم زمین هر لحظه داد میزند و فریاد، ولی نه گوش هست و نه هوش، همه دزدیده شدن، ای اول بشر غرق هستی اندر زرن، نجات ده نجات ده از فقر فن، چه کسی را فقط خیش را، ندور از پیش را، نجات ده نجات ده از فقر فن، چه کسی را فقط خیش را، ندور از پیش را.
هفته اخیر ماه ثور سال روان هفته کتاب است. مسئله عدم اعتبار به کتاب و کتابخانی در افغانستان که شماری باز هم شکسته و ریخته همه ناهمگونی ها را به گردن عدم ثبات و ادامه جنگ ها می اندازن و نبود میل مطالعه را در عدم فضای آرام و فارغ از دغدغه های روزگار می پندارن. اما این پندار آنقدرها هم مورد تایید نیست و اما تا حدودی. ببینید در جنگ های اول و دوم جهانی که این همه امکانات و تکنولوژی نبود، مردم علی‌رغم ادامه جنگ هایی که هر روز هزاران هزار قربانی می گرفت، افراد کشورهای شامل جنگ چون اروپا و امریکا و حتی آسیا در همون شرایط باریدن مرمی ها نه تنها به کارهایی که به عهده ایشان بود می پرداختن، بلکه متعلم مکتب می رفت، محصل به پوهنتون و دکتر به شفاخانه، کارگر به کارخانه، دهقان به مزرعه و در وقت فراغت همه کتاب و مجلات را فراموش نمی کردن و کسی کمکاری خود را به دوش شرایطی که ساخته خودش و هم نوانش بود نمی انداخت و تا می توانست فرهنگ مطالعه را رواج می داد. اما ما برعکس همه ناتوانی های خود را به دوش فردی یا افرادی و از آن گذشته به گردن ناامنی ها و جنگ می اندازیم و دست بالای دست می نشینیم و اما بی خبر از آنیم که جنگ ها پیامد مشخصی هم ندارن و فرصت مطالعه هم با عمر یک جا در گذر است. خیر، گزارشی داریم در همین زمینه به بهانه یادهانی از هفته کتاب از ولایت بلخ که همکارم مجیب رحمان حبیب زی فرستاده است.
ای اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در مورد به ضعیف شدن فرهنگ مطالعه در میان مردم ابراز نگرانی می کند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ می گویند که جهت ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه باید برای جوانان زمینه های بیشتر دسترسی به کتابخانه ها مساعد شود. سالم محمد خلیق رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ که با یک نشست تجلیل از هفته کتاب و مطالعه در کتابخانه فردوسی مزار شریف صحبت می کرد افزود فرهنگ مطالعه در میان مردم افغانستان ضعیف شده است و گفت که اغلب جوانان کتاب مطالعه می کنند و بس. خلیق دولت را مکلف به ایجاد و تأسیس مراکز علمی و کتابخانه آمدان است. خلیق می گوید که افغانستان از جمله کشورهای جهان به شمار می رود که دارنده تاریخ کهن در قسمت داشتن فرهنگ بومی است و کتابخانه نیز از روزگار قدیم در این مرز و بوم مروج بوده است. او گفت که اکنون با مرور زمان و تحولات ناگوار در کشور فرهنگ مطالعه و کتابخانی کاهش کرده است. خیلی قبضود
فرهنگ مطالعه ضعیف شده در بین مردم. کسایی که بیشتر سر کارشون با کتاب به صورت مون کتاب سنتی یا مون شکل فیزیکی کتاب که ما با چشم عادی میخونیم سر کارشون بیشتر به این نوع کتاب بوده، فکر میکنن که اگر همین رقم کتاب نخونیم پس اهل مطالعه نیستیم، در حالی که حال ما کتابای الکترونیکی داریم.
آقای خلیق میگوید که افزایش دسترسی به مطالعه الکترونیکی و همچنان گسترش استفاده از اینترنت نیز به نحو روی مطالعه کتابخانه تاثیر منفی داشته است. از سوی دیگر شمار زیاد از جوانان در بلخ از نبود کتابخانه ها و مراکز علمی برای مطالعه شکایت داشته و میگویند که اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ مکلف به ایجاد مراکز کتابخانی در مزار شریف میباشد. آنان میگویند که نبود امنیت در بیش از 3 دهه گذشته و حاکمیت عرف ناپسند در جامعه سبب بازماندن جوانان از مطالعه گردیده است.
پشت عبیب هستم، مسئله 15 اقتصاد و پنتون آریا. مشکلات ما بیش از حد است. کتابخانه وجود نداره که ما بتانیم مطالعه کنیم و موادهایی که ما ضرورت داریم رو بتانیم بدست بیاریم، مثلا وجود نداره. اگر وجود هم داره بسیار کم است.
جوان ها خیلی ها علاقمند از این هستند که مطالعه بکنند، درس بخوانند، اما در عرصه نبود کتاب ها در کتابخانه ها و نبود خود کتابخانه ها در حومه شهرها مشکل را ایجاد میکند تا جوان ها بیشتر مطالعه بکنند، چون بعضی از کتاب های را زمانی که ما جستجو میکنیم در کتابخانه های شهر موجود نمیباشد.
با قول مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ که نسبت به هر زمانی دیگر ناامنی ها در شمال افغانستان رو به افزایش بوده و این ناامنی در کنار سایر بخش ها بر فعالیت مراکز علمی و کتابخانه نیز تاثیرات منفی به جا گذاشته است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
میگویند آن که گل را دوست ندارد بی جان است و مرده. در زمینی که ما میزیم گل نمود زیبایی و اشعاعی رنگ برای زنده جانهایی است که بینایی دارند. گل را تنها انسان ها نه بلکه سایر جانوران نیز دوست دارند. خصوصیت گل تنها در رنگ نیست بلکه بوی و تراوت و فعالیت های دیگری چون تمیز هوا و دهها خصوصیت دیگر گل را در ذهن و خاطره جانوران محبوب و دوست داشتنی نموده است. گل را می کاریم تا از آن لذت ببریم و یگانه کاری که همه ساله در بهار به کشت و تکثیر آن بدون خستگی پرداخته می شود گل است. و این گل نیز از دست انسانهای کنجکاو در امان نیست که با پیوند و اصلاح به انواع آن افزوده شده است، که امروزه افزون بر گلهای وحشی انواع گلهای دست پرورده نیز به هزاران هزار نوع رسیده و القا و تغییر شکل و رنگ و حتی دوام آن تا پژمردگی نیز انسان را به مطالعه و نتایج مطلوب رسانده است. اما گل در کشور ما افغانستان چگونه است و موارد کار برد آن در کجاست؟ گل به گونه ای که امروزه به تقلید از غرب استعمال دارد در گذشته چنین نبود. تنها گل را در باغها و گلبته ها می دیدی و خیلی نادر در گلدان های مردمان شوقی و منازل خانه های مجلل به نظر می خورد. و اما امروز گل گذاشتن به مقبره ها در روزهای بد و گلپوش موترها در روزهای شادی و عروسی و تقدیم گل به معشوق و مادر و دوستهای صمیمی و تا تجارت گل و رایج آن، قدر و منزلت گل را در نزد مردم افغانستان چندین بار بالا برده است. خوب بیاد دارم که در کابل یک کوچه گل فروشی بود و چند دکان محدود که خارجی ها و دیپلومات های کشور و سرمایه‌دارانی که مالک خانه های مجلل و باغبان ها بودند که به پرورش گل می پرداختند. و امروزه افزون بر کوچه گل فروشی صدها دکان و فروشگاه های گل فروشی اساسی و فرعی در شهر کابل ایجاد شده که دسترسی به گل را سهل‌تر ساخته است. یکی از گلفروشان سابقه دار و به اصطلاح عوام گلباز تجربه کار را دریافتیم و وقتی در مورد روز روزگار گل در کابل پرسیدیم این پاسخ را دریافتیم.
اسم کمالدین، کاربار گل و نیال و سرسبزی را میکنیم. تقریبا 40 سال از پشت سرای عبدالرحمن خان تا به اینجا ما همی کسب کار میکنیم. همی سرسبزی مملکت از هر ولایتی که باشه ما این کار میکنیم. شهر گلفروشی تقریبا در او زمان الا یک 8 نفر یا 9 نفر بود که اولین کار ما در ریاست جمهوری بود در وقت داوود خان. اونجا دیگه فقط تنها مرسل بود و اینمی گلای زینتی مثلا اینمی جریبان بود، میخک بود و گلاب مرسل بود. بله اون از اون گلایی که کشت کار خود افغانستان بود از اون گلاب بود.
گل به کشور به خصوص در پایتخت کابل از کجا آمد و گلهای وطنی با آمدن این گلهای اصلاح شده چه حال و هوایی دارند؟ معلومات کمال الدین خان گلباز این جملات است که می شنویم.
گلا دیگه از ممالک از ایران آمد، از تاجکستان آمد، مردمایی که رفت آورد، از هلند آورد، از ترکیه آورد. حال فعلا ابی گلا در بازار می چلن. زیادتر دیگه این ابی گلای هلندی است، گلای زینتی است، زیادتر می چلن. حال تولیدی از برینید به افغانستان همی است که مردم تربیه می کن از خلمش.
جنگ‌های تحمیلی در چند دهه در افغانستان و به خصوص حملات انتحاری در کابل که در 1.5 دهه اخیر بی توقف روان بود، مثل سایر بخش‌ها گلفروشی را نیز متاثر ساخته و علی رغم رواج بیشتر آن، کاروباریان این کسب و پیشه نیز شکوه‌های خود را دارند و از عدم جای مناسب و نبود یک سیستم کاری از سوی دولت ناراض به نظر می‌آیند. از منطقه پروان سوم به لب دریای کابل در چهارراهی عبدلق آمدیم و ابراز نظر یک گل فروش اینجا را شنیدیم که دوست اولی ما کمال الدین هم آن را تایید می کند. بشنوید.
محمد تمیم دمی چهارراهی عبدلق می گل فروشی ها از خود ماست. هر نوع گل باز ما خود ما تربیه می کنیم. می وقت سال باز می کشیم در بازار دیگر. تا به فروشات باز دیگر تقریبا 5-6 سال پیش که بوده که حالا او کارا نیست دیگر به کل مردمون معلوم است. بازار حال نیست دیگر روزا خصوصا همی این تاریک شده بعد از اون امور دیگر کارا بیخی باز سقوط کرد نیست کارا.
من تا یک کار از با ما کمی دولت ما مردم هیچ نه یک مال میکنن نه غم ما را میخورم. این حال ما جای گلفروشی نداریم. پلیس میه ما را دلغت میزنه، شاروالی میه ما را دلغت میزنه، علا پسکو علا وردار ما بسیار سرگردان جای هستیم. اگر امید میکنیم از دولت که بر ما همی گلفروش ها یک جای که تعیین کنه که ما تمام سال همونج از فصل زمستان کار خدا کنیم.
خودتان گل باشید و عمرتان نه باغبانهای با تجربه. راستی هم همان بیت شاعر بجاست که گفته بود: گلی که تربیتی دست باغبان نخورد، اگر ز چشمه افلاک سرزند خود روست. اما گل وحشی و خود رو هم کیفیت خاص خود را دارد. خیر، صحبت گل هر قدر ادامه یابد گل می کند و گل می کند و خیر صحبت در کمی صحبت. اگر زنده بودیم در هر بهار بلکه هر روز به سراغ گل می رویم و گل که نشانه طراوت و زیبایی است از گلدان هر یک از شما شنونده ها دور مباد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های رادیو آزادی،
توصیف گل را از گلبازان شنیدیم و آهنگی برای شما تقدیم می شود. با نشر این آهنگ مجله فرهنگی آزادی امروز نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ای گلزار من، باغ بهار من، سمر مزار من، بیا بیا. ای گلزار من، باغ بهار من، سمر مزار من، بیا بیا. چشم سیاه رو خیم تو ماهد برده از خیشم با مستی نگاه، روز و شب آورم در پای تو تا ببینم مگر بر سر راهت. ای نازنینم، یار شیرینم، توی پروینم، بیا بیا.